که من سرعت صحت صحت دقت هم اشاره کردم، سرعت صحت دقت، این سه تا شفافیت هم توش وجود داره
بله
دیگه.
بله
توی
روایت اول داشتن
حالا روایت ببین روایت اول میگه من روایت اول شما انجام بکن انجام بدین، اما این روایت اول اگه رها کنی بره چه اتفاقی میفته؟ اون برنده است که بتونه تحلیل درست تر به شما بده.
درسته.
اونی برنده است که بتونه اینو چی بهش میگن باز نشر و کیفیتش رو ارتقا بده. ما همیشه تو یک اتفاق تو یک رخداد تو نه حالا من نمیخوام وارد خبر بشم چون موضوعات مختلفه. روایت اول درسته یه جایی مهمه، اما نوع پرداختن به کیفیت دادن به این بسیار مهمه.
مهمتره.
نکته
بله.
اول، نکته دوم، ببینید مخاطب ما فقط خبر رو نگاه نمیکنه. مخاطب ما احتیاج به سرگرمی داره، مخاطب ما احتیاج به شادی داره، مخاطب ما احتیاج به پر کردن اوقات فراغت مناسب و درست داره. چرا الان فیلم های کمدی خیلی باب شده؟
خب
ببین چرا فیلم های کمدی، فیلم های کمدی چرا الان مثلا میری تو سینما میبینی با جاش پرفروش شده؟ چون مخاطب میگه ببین من میخوام یه ساعت ماش میگم تق میری یه نفر بهش بیمار مسکن میزنی، داروی مخدر بهش میزنی که فقط یه ساعت دو ساعت دردش کاهش پیدا بکنه تا اقدامات بعدی انجام بدی. توی جامعه شناسی همینه، میگه میدونم این فیلم شاید خوب نباشه برای من با بچم برم ببینم، دو ساعت میخوام فاصله بگیرم، فکرم آزاد بشه، بیام انرژی بگیرم.
درسته.
فقط به خاطر اینه. مایلا فکر نکنید مثلا فیلم کمدی مثلا خیلی بدی که بعد از داره استقبالش فروش میره بابت این، نه این اینا بعضی از آدما حالا خلاقیت نمیخوام بگم مثبت منفیش اصلا اسکوزه نمیکنه، از این استفاده میکنه برای اینکه بتونه درآمد خودش بیشتر بکنه توی ساخت فیلم و انتشار.
بله حالا میخوام یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، بعد راجع به روش‌های جذب و اعتماد سازی با هم بیشتر صحبت کنیم. خیلی ممنون از اینکه دارید ما رو همراهی میکنید با برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با برنامه با عنوان اعتماد سازی پیامد ذائقه شناسی مخاطب با شما همراه هستیم. ساعت 11:32. هشتگ کلیک. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما همراهان و شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو. با بخشی از تازه ترین اخبار فناوری و اطلاعات در خدمت شما هستم. میدونید که موضوع برنامه امروز اعتماد سازی مخاطب است و ارتباطش با ذائقه شناسی رسانه ها. خوبه از تازه ترین صحبت های وزیر ارتباطات اخبار امروزمون رو شروع بکنیم. میدونید که رفع فیلتر شدن پیام رسان واتساپ به گفته وزیر ارتباطات و مسئولین تأثیری بر ریزش مخاطب پیام رسانهای داخلی نداشته. همین موضوعی بوده که وزیر ارتباطات در ادامه بهش پرداخته و آقای هاشمی گفته هیچ سکویی از شمول رفع فیلترینگ خارج نیست و سازوکارهای رفع فیلتر تمام سکوها پیشبینی شده. در واقع اون خواسته بگه که رفع فیلتر سکوها متناسب با نیازهای مردم جمع‌بندی و در مذاکره رات مشخص میشه و ممکنه که سکوهای دیگه هم در واقع رفع فیلتر بشن. خانم دکتر، به نظرم میرسه این موضوع برای مخاطبا میتونه خیلی جذاب و حائز اهمیت باشه.
درسته.
چون که همونطور که کارشناسان هم به خوبی اشاره کردن، ذائقه مخاطبا در انتخاب پیام رسانهاشون یکی از موضوعاتیه که مرتبط میشه با همین صحبتهای آقای هاشمی.
مصرف دیگه، وقتی که ما به مصرف یک فضای عادت کردیم میتونه همین باعث بشه که علاقه‌مند باشیم که حتما اون فضا رو ادامه بدیم.
بله، و همونطور که آقای دکتر نعمتی به خوبی اشاره کردن، چیدمانی که ما برای خودمون انتخاب میکنیم در رسانه‌های مختلف در سکوهای متفاوت میتونه با قابلیت‌های متفاوت در واقع دسترسی رو برای ما ممکن بکنه. شاید هستیم که مخاطب امروز مخاطب هوشمنده و به رسانه‌های مختلف دسترسی داره و گفته میشه بیش از 13,000 رسانه الان وجود داره و همونطور که میدونیم مخاطبا دوست ندارن منفعل باشن، بلکه فعال و در پی فرایندهای رسانه‌ای هستند. از این جهت کارشناسان اشاره می‌کنن که برای جلب مخاطب و جلب اعتماد مخاطب، سازگاری اطلاعات با نیازهای مخاطب، صداقت و سوگیری قابل فهم و درک، پیشتازی در اطلاع رسانی و سنخیت داشتن محتوا با ارزش‌ها و باورهای مخاطب میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. باشه، مخصوصا در کشور ما. خب خیلی ما میبینیم که اشارات مختلفی هستش از این جهت که چقدر رسانه های ما میتونن باورها و ارزش هایی که در ذهن نسل جدید شکل گرفته رو در واقع موشکافی کنن و بهش بپردازن و نظر اونها رو بیشتر جلب بکنن. طبق آخرین نظرسنجی که صدا سیما داشته از عموم مردم که مربوط میشده به فروردین امسال، وضعیت خبری و رسانه‌ای که در واقع صدا و سیما داشته باعث جلب 70% از عموم مردم شده. البته ما شاهد بودیم در رسانه‌های مختلف مثل ایسپا که اشاره کرده بودن به اینکه 2250 دانشجو رو ازشون نظرسنجی کرده بودن و رسونده بودن به اینکه میزان مخاطب رسانه ملی 40%. اما باید این مورد رو در واقع در نظر داشته باشیم که اون به خاطر محدودیت مخاطبینش بوده، در صورتی که مخاطبینی که خود رسانه ملی ازش نظرسنجی کرده بوده عموم مردم بوده، ولی ایسپا فقط دانشجوها رو در نظر گرفته باشه. ولی گذشته از رسانه ملی ما شاید هستیم که رسانه های مختلف، پیام رسانه های داخلی ما هم ریزش مخاطب نداشتن. الان روبیکا با 44 میلیون کاربر فعال ماهانه و ایتا با 30 میلیون بیشترین تعداد کاربر رو داره.
خیلی ممنون از شما خانم حسن‌پور عزیز، وقت همه شما عزیزان بخیر. بریم یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم و با ادامه صحبت‌ها در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکریم از اینکه همچنان برنامه خودتون هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. پیامک های شما به دست ما میرسه. شماره پیامکی 30035 رو همچنان مد نظر داشته باشید. تا پایان برنامه کارشناسای ما حاضر و برخط هستن برای پاسخگویی به نظرات، پیشنهادات، سوالات و حتی انتقادهای سازنده شما. دوستی به نام آقای رنجبر از تهران برامون پیامک زدن. خانم دکتر وصالی عزیز اشاره کردن به اینکه رسانه ها با ذائقه مخاطب آشنا نیستن یا اهمیت نمیدن یا فقط میخوان دیکته کنن و از این جهت خروجی منفی خواهند داشت و اشاره کرده به این موضوع که عدم آشنایی خانواده ها با نیازهای نسل جدید و فرزندان باعث شده که فرزندان در واقع مصرف رسانه‌ایشون با خانواده ها دچار شکاف بشه.
من اتفاقا میخوام به این اشاره بکنم که الزاماً همیشه مصرف رسانه‌ای به معنای رضایت رسانه این نیست. یعنی میخوایم آقای دکتر برای ما بیشتر صحبت کنن در این زمینه که بله ما ممکنه خیلی مصارف رسانه‌ای هم داشته باشیم، اما این به این معنی نیست که حالا ما حتما احساس رضایت داریم از این فضا میکنیم.
ببینید بذار من یه بخش در مورد اون صحبت‌های وزیر رو گریزی بهش بزنم. وقتی شما توی برنامه رو گوشی خودتون نصب می‌کنی، غالبا از فضاش استفاده میکنین، عادت میکنین به اون فضا، یه بخشی از اینو استفاده میکنین. ما قابل پیش بینی بود که این ریزش اتفاق نیفته و اتفاق هم نخواهد افتاد بلند مدت. اگر حتی بقیه رفع فیلتر بشه، مطمئن باشین اتفاق نمیفته این ریزش مخاطب، شاید بیشتر هم بشه. مخاطب انتخاب میکنه که کدوم بستر و کجا پیامش رو منتقل کنه، چجوری منتقل بکنه. اما یه شاید اشکالی وجود بیاد که مثلا یه شخصی میخواد یه پیام رسال کنه، نمیدونه تو این ارسال کنه، تو اون پیام رسال کنه، تو پیام رسان دیگه. و موضوع بهترش شاید این باشه که موضوع رقابتی میشه، یعنی پیام رسان میاد رقابت میکنه،
پیام رسانه
خدمات بهتر میاد.
خیلی تفاوت چندانی
نه، خب به خاطر دلیلش این بوده که همه فیلتر شکن میزدن.
بله.
اما نکته مهمش اینه که من میخوام عرض کنم خدمت شما، مخاطب میاد انتخاب میکنه، میگه من کدوم بستر که خدمات بهتری من میده میام اینجا استفاده کنم. فرض وقتی رقابتی بشه، مخاطب انتخاب، یعنی اون سکو مجبور بشه خودش ارتقا بده برای خدمات بهتر.
بله.
کیفیت بهتر و امنیت مخاطبان بهتر و اعتماد سازی بیشتر مخاطب. یعنی وقتی اینا رو کنار هم قرار بدی، خب مخاطب میره سمت این. یعنی این بخش رو باید در نظر بگیریم.
دو،
در مورد این که ما توی آمارها وقتی آمار میگیریم، ما یه چیز داریم به نام رنج آماری. میگیم برای ما مثلا توی این سکو اینقدر بهش سر زدن، ها حالا از این سرزدن چند نفرشون نصب کردن، چند نفر رفتن اون فیلم که شما مثلا سریالش رو انتخاب کردن. شما میگی میای میگی آقا من سریالام 70%، 60%، 50% مخاطبام سریال توی این سکو رو نگاه کردن، دیدن. خب وقتی اینو برمیگردیم میگی اینو برمیگردیم، اون قسمت اولش که اینقدر بوده این سکو شاید نگی. این یه بخشی بگم خدمت شما، ما توی آمارها حواسمون باید باشه. اگر برای خودمون به عنوان مدیران رسانه‌ای داریم صحبت می‌کنیم، باید واقعیت رو به خود مدیران رسانه‌ای بگیم. حتی اگر بالای 80% مخاطب داشته باشیم، باید بگیم تو نقطه ضعف هستیم. چرا؟ من در مورد در مورد همه رسانه سکوها رو گفتم. اصلا با چیز کار ندارم، با رسانه خاصی کار ندارم. من فقط دارم سکوها رو میگم. من به عنوان خودم میگم.
بله.
نکته بعدی که اینور میخوام بگم، از خانم دکتر مسعودی میخوام یه گزارش بدم، یه سوالی بکنم. شما اگر می‌خواید یک فیلم سینمایی یا یک سریال نگاه بکنید، ترجیح میدین این سریال رو وقتی تو خود نگاه میکنین با حذفیات نگاه بکنین، با اون حالا یا جایی مثلا چیزایی که صحنه اضافه هست شده نگاه بکنید به تو جمع خانواده، یا یک برنامه رو نگاه بکنید واسش چند تین تبلیغ خاص نمیدونم آنچنانی داشته باشه، یا اون تمام صحنه‌ای که نباید باشه رو اتوش در نهی برده باشن، رخ و اوریان باشه، یا بچه تون وقتی میخواد بشینه جلوی یک کارتون نگاه بکنه وستش چه تبلیغات مثلا غیر متعارف و تبلیغات غیر منطقی وجود داشته باشه که ببینین، یا میدونی یه انسانی نگاه میکنیم که میداریم بچه همون که بگیم از صبح تا شب داره یک چیزی نگاه میکنه، یه چیزی حالا سالم باشه، حتی اگر این که یه جایی توش تحریف شده باشه. من ترجیحم اینه که برم اون نگاه بکنم ببینم که توش حتی اگه بتونم تحریف هم داشته باشه، اما میدونم فضای سالم تره چون آسیبش نسبت به اونه شاید کمتر باشه. اینو اگه مثلا من بگم عملی بشه از شما.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی ممنون میشم اگه کارشناسان خوبمون کوتاه پاسخ پیامک ها رو بدن که ما بتونیم تعداد پیامک های بیشتری رو مطرح بکنیم. خانم شفیعی هم برامون پیامکی زدن و اشاره کردن به اینکه امروز برای دریافت اطلاعات و محتواهای مورد نیاز روزانه‌مون فقط به رسانه ملی وابسته نیستیم و کنجکاویم تنوع مطالب رو در رسانه‌های مختلف مقایسه کنیم. خانم دکتر اودی، این مقایسه تنوعی که در خانواده ها ایجاد شده نشان از چیه؟
ببینید، خب این بسترهای مختلف رسانه‌ای باعث شدن که به فراخور محتوای مختلف، تنوع مختلفی رو ما شاهد باشیم. اینجا همون جاییه که من میخوام پاسخ به شما بدم آقای دکتر. بحث جدی بودن انتخابگری و اینکه انسان یک موجود فعال و متفکر و انتخابگر هست پیش میاد. تو این فضا شما به عنوان والد تصمیم میگیرید که در این لحظه بچه شما از شبکه پویا استفاده کنه، ولی شاید در موقعیت دیگه شما تصمیم بگیرید که یک اورجینال یک فیلم رو نگاه بکنید. این نکته‌ای که ما اگر در سیاست گذاری فرهنگی و رسانه‌ای توجه داشته باشیم و انسان رو به ماها و انسان قبول داشته باشیم و کار بکنیم، یه بحث تفکر انتقادی، نه بحث فیلترینگ، نه بحث بستن، نه بحث نگاه بالا به پایین، خیلی از مسائلمون حل میشه. یعنی والد هم همینطوره، والد هم باید به فرزندش آموزش بده و بشینه حتی یه جاهایی باش محتوایی که همه جا پخش میشه، توضیح میشه، ممکنه محتوای درستی نباشه، باش تماشا بکنه، ولی در همون فرایند دیدن آموزش اتفاق میفته.
خانم دکتر، بحث ذائقه سازی یه بخش جدیش برمیگرده به اینکه وقتی ما مصرفهای رسانه‌ای مداومی از یک موضوع داشته باشیم، میتونه که روی ذائقه ما تاثیرگذار باشه. این نکته که شما فرمودید که حالا من خیلی باش موافق نیستم، اینکه آره من حالا آقای دکتر
ببین، من به نظرم اگر انسان زمان مکانو بگیریم خوبه. بله
بفرمایید. حالا ضمن این که در ارتباط با همین موضوع بگیم. صحبت میکنین، لطفاً یه اشاره‌ای هم بکنید به شیوه های نوین برنامه سازی که میتونه برای در واقع جبران اون تنوع طلبی مخاطب و مورد استفاده قرار بگیره.
ببینید، من در مورد شیوه برنامه سازی اتفاقا بهش ربط پیدا میکنه. وقتی میگیم انسان زمان مکان، برای این خدمت شما عرض کردم، ببینید هر تولید رسانه‌ای برای هر زمانی خوب نیست، هر تولید رسانه‌ای برای هر مکان خاصی خوب نیست، هر تولید رسانه‌ای برای انسان، هر انسانی مناسب، هر مخاطبی مناسب نیست.
بله.
به خاطر همینه که من چرا مثال کودک گفتم. شما در دنیا اگر نگاه کنین، وقتی میری با شرکت های مختلف برنامه ساز صحبت میکنی، میگه ببین من میام به شما یک نمیدونم حالا پوسته میفروشم، مثلا این برنامه‌ای که ما توی تلویزیون خودمون داریم الان پخش می‌کنیم، بعضیش میگن آقا این کپی از یه برنامه خارجی. بله، دنیا بابه، پوسته این برنامه رو می‌خرن، بعد میان این ساختار فرهنگی خودشون توش می‌ریزن بر اساس اون پوسته. اصلا تمام دنیا مرسوم،
یعنی
اصلا یه سبک فروش شده چندین ساله، اصلا 15 ساله این اصلا وارد بازار فروش فیلم و اینا شده تو دنیا. حتی اون شرکته میاد به شما میگه فیلمه رو می‌خوای، من این فیلمی که می‌سازم برای شما یک مونتاژ مجدد میکنم برای سرزمین شما. من اینو مصداقش رو داشتم و دیدم اینو بعینه. میگه من حتی چیدمان روی میز مخاطبم که حالا بوش مصنوعی کارهای دیگه ای که انجام میدم، میگه من اون چیدمانم برای شما حتی عوض میکنم، بعد نسخه میزنه برای شما. بعضی از فیلم ها رو نگاه میکنی، بعضی از سریال ها رو، میگه که این نسخه آسیاشه، این نسخه مثلا روپاشه، این نسخه نمیدونم فلانجاشه، یعنی سه تا نسخه مختلف داره، حتی بعضی دو پایانه داره. چرا؟ میگه من تو جای مختلف
ذائقه سازی مخاطب دیگه.
میگه من بر اساس اون مصرفی که مخاطب بخواد انجام بده، حالا در اصل شاید ذائقهش بشه، میگه بر اساس اون مصرفش، زمانش، من کاری که میخواد ببینه مختلف انجام میدم. مگه پرسیدم چرا بچه رو به اون واگذار میکنی؟ چون بچه رو میخواد برای سرگرمی ایجاد کنی. بچه ها گفتگوهای محاوره‌ای و اون کلامهایی که توی کارتون چیز میشه باهاش زندگی میکنن، تکرار میکنن. اگر شما با فرهنگ غیر خودت بخوای انجام بدید، این فرهنگ یعنی توی فرهنگ شکل‌گیری بچه است، داری تضاد ایجاد میکنی. بابت این پرسیدم که چرا دیده. پس ما هر چیزی برای زمان خودش مکان. اما وقتی میای در مورد رسانه جمعی صحبت میکنی، باید میانگینی بین همه اینها باشه.
بله.
بتونه از شرق کشور تا غرب کشور، جنوب تا شمال کشور بتونه پوشش بده. پس بسیار مهمه که اون اهالی رسانه، تولید کنندگان که باید خیلی خلاقیت داشتن، به قومیت توجه بکنن، به آیتم، به موج ویژگی های سرزمین توجه بکنن. یه شخصی که تو کبیر زندگی میکنه اصلا تصوری از دریا نداره، با شما براش دریا پخش میکنی، تصوری از برف نداره، براش برف پخش میکنی. این چجوری میخواد اینو با خودش کنار بیاد و زندگی بکنه؟ این اون چیزی میشه که میشه میگن هنر تولید برنامه، که از ابزارهای مختلف میتونی استفاده کنی که به شما فرمودین ذائقه شناسی.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم.
دکتر، یه پیامک خیلی جذاب و متفاوت داریم از خانم ساغر که مطرح کردن دانشجو هستن. اشاره کردن به موضوع روانشناسی رسانه‌ای و گفتن برای شناخت مخاطبان امروزی با توجه به بحران‌هایی که در سال‌های اخیر شاهدش هستیم میتونه مثمر ثمر باشه. میخوام نظر خانم دکتر مسعودی رو در این خصوص بشنوم.
ببینید، من یه بخشی از صحبتام اشاره کردم که ما تو زمینه پژوهش تو حوزه رسانه دچار چالش هستیم. یعنی همچنان داریم، همونطور که شما داشتید آمارها رو میخوندید، میایم از روش‌های پیمایشی استفاده میکنیم. بله، الان بحث روانشناسی، بحث‌های پیشرفته‌تر از روانشناسی، الان علوم شناختی، بحث‌های علوم شناختی خیلی بحث‌های جدی هست تو دنیا. و اصلا یکی از صحبت‌هایی که الان توی دنیا داره انجام میشه، بحث علوم شناختی در برنامه سازی هست
که با نسل امروزی خیلی ارتباط داره،
که باید استفاده بشه. این که چطور میتونه یک برنامه مثلا جهانی انقدر تاثیرگذار باشه، قاعدتا از المان‌های علوم شناختی استفاده میکنه برای تولید برنامه. و حالا نکته دیگه‌ای که من میخوام یعنی توی ادامه بحث اشاره کنم، اینکه حالا خانم دکتر، شما هم چون استاد دانشگاه هستید بیشتر این رو احتمالاً میکنید، همونطور که بحث های پژوهش های ما به صنعت چفت نشده، متاسفانه پژوهش های ارتباطی و رسانه ما هم هیچ چفتی به رسانه های ما نشده و کمک دهنده نیست. عملا دانشجو میاد یک موضوعی رو مینویسه که نه دغدغه در واقع صنعت رسانه در موضوعی مختلف هست و نه اصلا اون اکوسیستم رسانه، اون مدیران رسانه میان از حوزه های پژوهشی استفاده میکنن و در بحث توزیع، تولید و همه این مباحث که از بحث ها بحث آرندی و بحث های پژوهشی هست که درسته. ما اون رو جدی نمیگیریم.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر. با توجه به اینکه به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، هر کدام از بزرگواران در حد 30 ثانیه یک پیام به کاربران، مخاطبان و حاکمیت در خصوص این موضوع بدن.
فقط میتونم اینو بگم، هر کاربر، هر استفاده کننده خودش یک رسانه است.
خیلی متشکرم. بله، خیلی ممنون شما.
باید
در ادامه صحبت آقای دکتر، چون هر کاربری الان تبدیل به رسانه شده، پس به شیوه قدیم ما نمیتوانیم تولید و توزیع رو داشته باشیم و باید خیلی حواسمون جمع باشه که چه به مخاطب
ثانیه‌های پایانی برنامه است و همین الان آقای فرهاد شهبازی رسیدن.
بله ارادتمندم، ارادتمندم، وقت شما بخیر باشه. خدا قوت خدمت همکاران محترم، دو کارشناس بزرگوار حاضر در استودیو. بندر ببخشید خیلی عذر میخوام، ولی واقعا تهران ترافیکه. شنوندگان عزیز یه مقدار رعایت کنید. من دقیقا 1:45 از تو راه بودم. بازم من خیلی عذر
میخوام که 11 اینجا در خدمت دوستان باشیم. خیلی ممنون از اینکه امروز هم برنامه خودتون رو همراهی کردید. ما امروز با موضوع اعتماد سازی پیامد ذائقه شناسی مخاطب با شما همراه بودیم. سرکار خانم دکتر سارا مسعودی، دکترای مدیریت رسانه و مشاور ارتباطی، و جناب آقای دکتر محسن همتی نژاد، کارشناس حوزه فضای مجازی و رسانه، و اگر اشتباه نکنم آقای دکتر، دکترای مدیریت فرهنگی، درسته؟ در خدمتشون بودیم. خیلی ممنون از شمایی که ما رو همراهی کردید. وقتتون بخیر باشه. روز برفی زمستونیتون بهتون بچسبه. خدا نگهدار.
از صدابردار خوبمون خانم مهدیه گودرزی و تهیه کننده خوبمون خانم بهریه بسیار سپاسگزاریم.
درود بر یکایی که شما شنوندگان عزیز، خیلی دیر به جمع شما اضافه شدم، ولی باعث افتخارم بود که امروز هم در این جمع حضور داشته باشم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خدایا، کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
نامم لرجو لکل خلق
سر سپردیم به جان، به جان.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم با خدای ماه رجب مأنوستر شدید، امروز هم در لحظات ناب ماه رجب آماده شدید برای انس گرفتن بیشتر با خداوند کریم. دعای ماه رجب که امام صادق علیه السلام به ما دستور دادن هر صبح و شام ماه رجب این دعا رو بخونیم، بعد از نمازهای یومیمون این دعا رو بخونیم و به واسطه این دعا با خدای مهربون بهتر انس بگیریم و از برکات ماه رجب بهتر بهره‌مند بشیم. فراز بعدیش اینجور به ما آموزش میده که یا من یعطی الکثیر بالقلیل،
یا من یعطی الکثیر بالقلیل،
ای کسی که عطیه تو، پاداش تو در مقابل اون چیزی که من در درگاه تو انجام میدم خیلی زیادتر هست. ای خدایی که عطایای کثیرت رو، هدایا و ثواب و پاداش کثیرت رو به اعمال ناچیز من قرار دادی، خدای من ما آدم ها معمولا اینطور هستیم که اگه هدیه رو برای کسی میبریم متوقع هستیم چیزی رو که براش بردیم به جاش برای ما چیز بهترش رو بیاره. خدای من تو در قرآنت اونجا که فرمودی اگر کسی به شما سلام و تحیت داد شما بهتر از اون رو بهش برگردونید، خدای من تو این مرام و منشی که تو به ما یاد دادی و تو این سیره و سنت عرفی جامعه انتظارات ما رفت بالا به حدی که اعمال ناچیزمون، نماز و روزه و عبادت ناچیزمون رو به درگاه تو عرضه می کنیم و از تو انتظار داریم عطایای کثیرت رو به ما عنایت کنی. مگه جز ما بندگان دیگه ای هم داری که بخوای به اونها عطا کنی؟ خدایا تو که بخیل نیستی، تو که کریمی، تو که به ما دستور به کرامت دادی، میشه توی این ماه رجب، رجب العصب، وقتی ما دعا میخونیم، وقتی ما با تو حرف میزنیم، با تو راز و نیاز میکنیم، گرچه عمل ما کوچیکه، گرچه شأن ما پایین باشه، خدایا تو بزرگی، تو اعظم و عظیم و اکبری، خدایا تو بهترین پاداش هات رو برای خودت نگه نمیداری، به ما عطا کنی. چقدر بندگان خوبی داری خدا که در بین همه موجودات عالم این بندگان با عشق به پیغمبر و اهل بیت به درگاه تو میان و طبق دستور بزرگان دینی با تو حرف میزنن. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، عطیه بخششیه که در مقابلش چیزی نمیخوای. خدایا حالا که اینجور عطیه رو به ما آموزش دادن، حالا که در این فراز رسیدیم به مقام بالاتر، به آموزه بالاتر، به این معنی که عطیه رو تو میدی و در مقابلش از ما چیزی نمیخوای، خدایا پس اگر اعمالم کوچکه، اگر آداب و دعا و مناجات من ناقابله، اما تو عطیه رو بدون هیچ چیزی به ما عنایت میکنی، خدایا از تو میخوام در این ماه عزیز و به برکت این فراز دعا به همه بندگانت، به دوستانم، به همه رفقا و همه شیعیان و محبین اهل بیت بهترین عطایات رو هدیه کنی.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه، من مست و تو دیوانه، ما را که برات خانه، ای چند پرا گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. جانا به خراباتا حال از زدی جمعینی، حال از زدی جمعینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، بارا که برد خانه.